بسم الله الرحمن الرحیم. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت سفر توانی کرد؟ با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در محضر اندیشه های اشراقی و نورانی حکیم سهروردی هستیم و از حکمت فضایی ها و رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. نکته رو مقدمتا عرض بکنم که اولا باید از محبت های بیدریق شما نسبت به برنامه خودتون تشکر بکنم، مخصوصا دوستانی که طی این 3 سال از آغاز تا کنون با ما همراه هستند، عزیزانی که سال دوم، سال سوم به خیلی این کاروان پیوستند. همه نام های شما رو ما میخوانیم، استفاده میکنیم و سعی میکنیم که چارچوب بحث های ما هم مبتنی بر پرسش های شما عزیزان باشه. حضرت استاد، باز تقاضا راجب حافظ خیلی زیاده، جناب مولوی هست، سعدی هست، نظامی گنجوی هست، اما چه کنیم از حضرت حافظ که خیلی متقاضی هست. اما خب همونطور که استحضار دارید، بنای ما این است که خدمت همه این بزرگان برسیم و هر کسی، عرض کردم که در جای خودش واقعا درخشیده اند. سهروردی هم شخصیت بسیار بزرگ و گمنامی است. حالا آرام آرام ما میرسیم به جاهایی که واقعا یک جوان 38 ساله تا این اندازه به فراخنای اندیشه های حکمی و عرفانی ما دست یافته است، جای حیرت است. انشاءالله ما سعی میکنیم که همیشه بر اساس نظرسنجی ها و نیازهای شما و تقاضاهای شما حرکت بکنیم و اون چیزی که بعد از خدا ما رو دلگرم میکنه همین محبت های بیدریق شما عزیزان است. خب حضرت استاد، باز اجازه فرمایید که من از رساله فی حالت طفولیه حکیم سهروردی فرازهایی رو بخوانم.
بله بفرمایید.
و بسیار عجیبه که ایشان بزرگی و کوچکی رو به سن نمیبینه. ممکنه کسی پیر باشه مثل من، سرویشش هم سفید باشه، ولی طفل باشه. این چرا انسان طفله؟ رو اینا رو میگه خیلی زیباست. در حکایت است که وقتی منعمی بود، یعنی در روزگار یه آدمه، مالی وافر داشت، وی را آرزوی آن افتاد که سرایی سازد هرچه به تکلف تر، یعنی با تمام زحمت، و از اطراف صنعتکاران را بفرمود آوردن و از جنس تعهد با ایشان هیچ باقی نگذاشت. یعنی هرچی اونها خواستن قیمت رو بردن بالا، او هم گفت ایرادی نداره. ایشان نیز لایق مزدخیش کار کردن، بنیادی بنهادن و اساسی پدید آوردن. چون امارت نیم پرداخت گشت، چنان آمد که از شهرها به تماشای آن رفتندی. دیوارهای عالی برافراشتند، نقشهای زیبا در آن بنگاشتند. سقفش رشک کارنامه مانی بود و رواقش بی جفتر از طاق کسرا. این سهروردی در این که ایران باستان رو می ستاید، شاهانش زیاد و مخصوصا مانی رو. سرای هنوز ناپرداخته، صاحب سرا رنجور گشت و دردی که امکان درمان نداشت روی بدونمون و کار به مقامی رسید که در نزع افتاد تو رخت خواب بیماری. ملک الموت به بالین او آمد، خواجه کار دریافت، یعنی فهمید که اومد کارشو تمام بکنه. ملک الموت را گفت هیچ ممکن بود که مرا چندان اماندهی که این سرای را تمام برسانم که مرا در همه عالم این آرزوست. ملک الموت گفت اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. این خود ممکن نبود. حالا تا اینجا رو.
بله.
ستوسر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما خوب انتخاب کردید مطلبی رو از رساله های کوچک کوچک سهروردی که به زبان شیرین فارسی نوشته و بیشتر به حکمت عملی مربوط میشه. میدونی که حکیم سهروردی یه فیلسوف اشراقی است که هم اهل نظر هم اهل عمل، هم در حکمت نظری صاحب تسلط است و دستی دارد و هم در حکمت عملی. و البته این بخش که شما قرائت فرمودین و این رساله های فارسی بیشتر جنبه داستان داره، رمزگونه است و به حکمت عملی مربوطه که بسیار هم مناسبه. و اسم خود کتاب اصلا خیلی جالبه، اصلا این رساله های فارسی حکیم سهروردی اسماش خودش گویای بسیاری از معارفه، مثلا سفیر سیمرغ، آواز پر جبرئیل، لغت موران، اینا اسمای رساله، عقل سرخ که حالا اینا رو باید خود اینا بخوایم پرتونامه اینا توضیح بدیم خودش کلی وقت میگیره. و این رساله که امروز ازش مطلب فرمودیم، فی حال طفولیت، در طفولیت صحبت میکنه. طفل به چه کسی گفته میشه؟ از نه میخواد طفل رو معنی کنه. خب همه ما مردم طفل رو خوب میشناسیم. طفل یعنی کسی است که هنوز خردساله، به سن تمیز و رشد و بلوغ نرسیده، چندان تجربه‌ای در زندگی نداره، از بسیاری از اسرار آگاه نیست، خوب و بد رو خوب نمیشناسه، اینو میگیم طفله. خیلی هم سختگیر میگیم طفل، حالا هر کاری کرد مفهوم طفل، اصلا تکلیف نداره هنوز. خب همینطوره، اما از نظر سهروردی طفل یه معنی باطنی تری داره، یعنی کسی که به مقام بلوغ عقلانی نرسه. بلوغ عقلانی، عقلم از نظر خود ایشون، ما بارها عرض کردیم عقل در نظر سهروردی عقل تنها عقل اقتصادی سیاسی عرض کنم که معاش اینانی، عقل دنیوی نیست، عقلیست که انسان رو به همه مقامات هستی آشنا میکنه. و کسی که به بلوغ عقلانی نرسیده در نظرشون در واقع طفله. حالا یه قصه اینجا نقل میکنه که مردی بود که دل به دنیا بسته بود، مثل اکثر مردم دیگه. انسان وقتی به این دنیا میاد از لحظه اول دارای تعلقه، طفل تعلق به مادر داره، به پستان مادر داره، همطور هی هرچی روش میکنه تعلقاتش بیشتر میشه و فکر میکنه با زیادتی تعلقات روش پیدا کرده. حالا بحث اینجا مطرح میشه که هرچه انسان به این عالم و مظاهر این عالم و جلوه های این عالم که رنگارنگ و گوناگون و لایتناهیست، خیلی جلوه های عالم داره، جلوه هاش خیلی جلوه های متعددی، هرچی بیشتر دل ببنده بلوغ پیدا میکنه، یا هرچی بتونه بر خود مسلط باشه و خودشناسی کنه و ترک تعلق بکنه بلوغ عقلی داره. اجازه بدین قبل از اینکه وارد این داستان که شما قرائت فرمودید بشیم، یه مطلبی رو من نقل کنم. ما دو تا واژه در فارسی داریم، اجازه بدیم من همین دو تا واژه رو معنی کنم. بودن و داشتن. حالا در لغت های در لغت فرنگی در انگلیسی میگن تو هاو و تو بی.
تو هاو تو بی.
این خودش یه داستان داره.
حالا بودن را صرف کنیم
یا تو هاو رو. حالا ما با اون واژه های فرنگی کار نداریم و اون داستان تو هاو تو بی هم کار نداریم. می‌رسیم همون زبان فارسی، شیرین فارسی خودمون. داشتن و بودن. هر انسانی هست و دارد. این دوتا با هم فرق داره. هستم و دارم با هم فرق داره. من هستم با من دارم متفاوته. من هستم فقط، بسیطه، فقط هستم. اما من دارم چیزی غیر از اون که هستم، دارم چیزهایی رو دارم. بین این دو واژه باید فرق بذاریم. البته بدون هستن و بدون بودن داشتن معنی نداره. من دارم چون هستم، چون هستم حالا دارم. باید بدونیم اصالت با کدومه، بودن اصله یا داشتن اصله، و داشتن چه چیزی. حالا که من هستم چه چیزی دارم؟ غالبا گاهی انسان اونچنان اسیر داشتن ها میشه و داشتن ها رو هم خوب و بد دیگه نمی کنه. و در مرحله اول داشتن ها داشتن دنیوی است، یعنی مشتهیات نفسانی است. خیلی چیزا رو میخوام داشته باشم، آنچنان در داشتنها فرو می رود که از بودن خود غافل می شود. یعنی در واقع فقط به داشتن می اندیشه، به بودن نمی اندیشه، در حالی که اصل بودن است. اگر بودن نباشد داشتن برای چی؟ این اولا که باید فرق بین بودن و داشتن فرق قائل بشه.
بودن و شدن هم باید،
بودن و شدن، بله
بله، اونجا هم باید فرق،
بله اونم باید فرق داره، بله. اصل بودنه، حالا بودن هم شدن است و هم داشتن. گاهی داشتنها از شدنها جلوگیری میکنه.
احسن.
اگر من اسیر تعلقات بشم، فقط دارم، دیگه شدن متوقف میشه. این همین طفولت. اگر من به تعلقات دنیوی و شهوانی و حسی و زودگذر که غالبا انسان در بادیه هم به اینا دلبسته میشه، هر کسی این طبیعیه که دلبسته بشه به پول و منال و مقام و پست و همه اینا که ما در زندگی، به خصوص در زندگی تکنیکی امروز، هرچه بیشتر زندگی رو به زیور بیاراییم، هرچه بیشتر تعلق پیدا کنیم. الان میبینی که ما در زندگی تکنیکی امروز تعلقاتمون خیلی بیشتر از زندگی انسانی که 100 سال پیش زندگی میکرده. الان همین مثلا این برق بره، ما چه زندگیمون اصلا خرابه دیگه. حالا سابق برقی که نبود چراغ خاموش بود، چراغ روشن میکرد. حالا اگه برق شهر بره چیکار بکنیم؟ مثلا میگم ببین، حالا وارد این بحث نمیشیم که هر چه بیشتر تکنیک و صنعت جلو میره تعلقات ما بیشتر میشه و به همین جهت خطرناکتر. خدا نکرد یه وقت اینا به هم بخوره، مثلا زندگی به هم خورده است، در حالی که کسی که این تعلقات نداشت، خب حالا همه اینا هم نبود زندگی میکرد. بر صورت هر چی انسان به داشتن هادل ببنده از بودن غافل میشه، و وقتی از بودن غافل شد از شدن غافل میشه، و وقتی شدن نباشه طفل باقی میمونه. ممکنه 100 سالش بشه، 80 سال عمر کنه، 100 سال عمر کنه، ولی از نظر بلوغ عقلانی همچنان طفله. چرا؟ برای اینکه از مرحله خواسته های نفسانی
عبور نکرده.
من نمیگم اینا نامعقوله ها، در حد معقوله برای زندگی، تا حدی برای زندگی معقوله، اما اگر چنانچه افزون طلبی کرد و تمام هستی خود را به داشتن ها داد، از بودن غافل شد، دیگه شدن نداره، یعنی طفل باقی میمونه. یعنی به بلوغ عقلانی، عقل الهی، عقل غایت اندیش، آخه عقل غایت اندیش هم باید معنی کنیم که غایت انسان چیه، پایان کار کجاست. ما پایان جلو چشمونه که فقط نباید ببینیم، ببینیم پایان کار کجاست. این طفله، اصلا این رساله که اسمش فی حال طفوله یا فی حال طفولیه هست، سهروردی میخواد بگه که بعضی انسان ها طفل باقی مونن. طفل پیری و جوانی و طفولیت به سن نیست، به بلوغ عقلانیه. حالا اینجا با همین حکایت که شما اینجا نقل فرمودید خیلی،
حالا من یه سوالی،
بله بله خواهش میکنم.
جناب مولوی زیبا میفرماید که خلق اطفالن جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. دو تا معیار داره من.
درسته.
بی زکات روح که یا بی زکی، تا از این دنیا نرستی کودکی. خیلی معیار خوب میده. قرآن هم میفرماید و اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو، زینت و تفاخر
و تکاثر
فی الاموال و الاولاد. حالا سال من اینی که همطور که از معیار بودن به زیبایی فرمودید، این معیار بودن چیه؟ یعنی من باید چه چیزی رو معیار بودنم قرار بدم که گرفتار داشتنها نشوم؟
خب برای معیار بودن که سوال خوبی رو طرح فرمودین، اینه که انسان خودشناسی داشته باشه. مادامی که انسان خود را نشناسد هیچی رو نمیشناسه، در واقع طفل باقی میمونه. حتی اگر همه عالم رو فرض کنه که شناخته است، در واقع چی نشناخته، چون خود را نشناخته. کسی که خود را نشناسد ولو همه عالم رو فرض کنه که شناخته است، هیچی نشناخته. و اگر کسی خود را شناخت، همه چیز را شناخته است. حالا خودشناسی چگونه است؟ بسیار مهمه. باید به عالم حضور و نفسانیت خود واقف بشه و بفهمه که عظمت انسان در چیست، که انسان چه عظمتی داره، ولی غافل از عظمت خودش، چون تمام دل رو سپرده به همین مشتهیات، به همین امور ظاهری و فریبنده، تمام دلش اینجا سپرده. و خود غیر متناهیش از خود غیر متناهیش غافله. سیر انسان لایتناهیه. انسان میتونه به ملک و ملکوت احاطه پیدا کنه، ولی که اسیر پوله، اسیر کارخانه است، اسیر پست و مقامه، این اصلا از سیر ملکوتی خود غافله، اصلا معنی آزادی رو نمیفهم. ببین این همه امروز در دنیا از آزادی صحبت میشه، شاید امروز بیش از هر عصری در تاریخ ما از آزادی صحبت میشه. این آزادی یعنی چی؟ خب یه معنی ظاهری داره که شما آزاد باشی هر کار دلت میخواد بکن، البته با رعایت مقررات اون جامعه‌ای که درش زندگی میکنه، ولی کسی دخالت در کارات نکنه. خب این یه معنی آزادی در زندگی اجتماعیه. ولی انسان وقتی که از خودش آزاد نیست چگونه ادعای آزادی میکنه؟ خودش اسیر خودشه. انسان یه وقت اسارتش از بیرونه، یه فشارهای از بیرون بهش میاد. این اسارت من قبول دارم، یه اسارتی از بیرون، یه فشاری از بیرون به انسان وارد میشه که مانع میشه که انسان بعض کارا رو انجام بده. این نوع اسارت. یه وقت انسان اسیر خودشه و انسان‌ها متوجه نیستن که خودشون اسیر خودشون هستن. یکی از عرفا یه تعریف از آزادی داده، من در هیچ کتابی ندیدم این تعریف رو. غربم براش الان برای مردم مغرضانی که این همه از آزادی حرف میزنن این تعریف رو بکنه اصلا حیران میشن چه تعریفی است. این عارف میگه آزادی به این معنی است که انسان هم ارباب خودش باشه هم برده خودش. خوب توجه کن چه عرض میکنه. کسی آزاد است که به تمام معنا ارباب خودش باشه و در همون حال که ارباب خوده برده خود هم باشه. این چگونه میشه که انسان هم ارباب خودش باشه و هم برده خودش باشه؟
ابوالحسن خرقانی.
آیا این تناقضه یا نه؟ تناقض نیست. ارباب خودش باشه یعنی اونچنون بر خود مسلط باشه که حکمش قابل اجراست در هر جا که بخواهد، یعنی اراده کنه، یعنی مسلط بر نفسه، یعنی اسیر بیرون نیست. و چگونه در عین فرمان روایی و حاکم علل اطلاق بودن بر خود برده خود باشه، یعنی اونچه اون حکم میکنه که نکن نکن و بکن بکن برده باشه، اطاعت کنه، خودش از خودش اطاعت کنه. اگه خودش از خودش اطاعت نکنه اون حاکمیت لغو میشه و خلل ناب. هم بر خود مسلط هست و هم از خود فرمان پذیر، یعنی خودشو اصلاح میکنه، برده خود از اون فرمان عقلانی رو میبره. یعنی به عبارت دیگر فارسی تر ساده تر بگم، یعنی اونجایی که عقل حاکمه بر انسان. وقتی عقل حاکم علی اطلاقه، عقل مال منه، حاکم علی اطلاق بر من، خب از اون طرف برده محضم باشم، یعنی اون چه مادون عقله برده عقل باشه. اون مادون عقل منم، حس و شهوت و غضب و هزار آرزوهای رنگ و بارنگی که من دارم، اینا برده باشن، اینا منند، اینا برده محض باشن. چی حاکم محض باشه؟ عقل من حاکم محض باشه. من هم حاکمه علل اطلاقم بر خودم، هم برده مطلقم بر خودم. یعنی حاکمیت از آن عقل، عقل مزکاها البته، عقل تزکیه شده، عقل تصفیه شده، و هم مشتهیات نفسانی برده این عقلانیت باشن. این آزادی است و این بلوغه، این انسان بالغه. اما اگر چنون چه این حاکمیت عقلانی وجود نداشته باشه در حیطه وجود انسانی، که میدونین حیطه وجود انسان چقدر گسترده است، انسان یه کشور، یه مملکته، اگر اون حاکمیت عقلانی نباشه و اون خواسته های نفسانی حاکم باشن، این همون طفل باقی موندنه. من 100 سالم که عمر میکنم طفل باقی موندم، یعنی به حد بلوغ عقلانی نرسیدم. و سهروردی با نقل این داستانی که شما قرائت فرمودید همینو میخواد بگه.
پیر پس اینجا بلوغ عقله، بلوغ پیر عقل باشد ای پسر. بله. نه سپیدی موی اندر ریش و سر.
بله.
ما که باطن بین جمله کشوریم، دل ببینیم و به ظاهر ننگریم. بسیار خوب، پس اجازه فرمایید یه میان برنامه رو ببینیم. خب بسیار خوب، حضرت استاد از ابوالحسن جمله زیبایی فرمودید که انسان باید هم ارباب خیش باشد و هم برده خیش باشد. این معیار خوبی است. میخوام یه خورده اینو بشکافیم. انسان معمولا پرسش هایی که امروزه هم مطرح میشه فکر میکنن که اونها را در پس پرده توتی صفت داشتن، هرچه استاد ازل گفت بگو میگوین. حالا اگه استاد ازل نباشه دنیا را یه فرایندی میبینن که اونها رو میگردونه به هر شکلی خودش دلش بخواد. که تقریبا این در اندیشه و تحلیل جناب مولوی هم هست که مثلا اون یکی خر بود و پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکرد. یا اون تعبیر عامه که یک نان دارد دندان ندارد، دندان دارد نان ندارد، ای زمانه اینو می گردانه. سرانجام هم بیاد زمانه را محکوم می کنه، روزگار را نفرین می کنه، در حالی که با این معیاری که حضرت علی فرمودی این انسانه که باید مشکلات رو در خودش ببینه.
یقینا
آره. خب اینو خورده که انسان در چه وجهی ارباب خیشه، در چه شکلی برده خیشه.
بله.
یا بردگان انسان کیانن؟
بسیار مطلب مهمی رو طرح فرمودین. ببینین مشکل رو انسان از مشکل شما صحبت فرمودین که اون یکی نان داشت و یا خر داشت، پالانش نبود یا پالان داشت، چیزی دیگه نداشت. مشکل همیشه هست برای انسان. انسان بدون مشکل در زندگی نیست. هر انسانی در این عالم که بیاد، هیچ انسانی بدون مشکل نیست علل اطلاق. شما یه فردی که بیاد در این عالم چند سال زندگی کنه و با مشکل روبرو نشود، نه دیدین، نه دارین، نه در تاریخ خوندین و نه در آینده خواهد بود. اصلا بدون مشکل که نمیشه، که مشکل داره هست. اما اجازه بفرمایید اصلا اینو تحلیل کنیم که مشکل یعنی چی؟ چرا مشکل هست؟ بنده فکر کنه اصلا مشکل مال انسانه. مثلا این دیوار چه مشکلی داره؟ این چراغ چه مشکلی؟ این میز چه مشکلی داره؟ این کوه چه مشکلی داره؟ دریا چه مشکلی داره؟ صحرا چه مشکلی داره؟ ستاره چه مشکلی داره؟
همین نکته است.
همون به همون گونه که آفریده شده همون گونه هست،
هستی زیباست.
بله. و چون آگاهی به آگاهی خود نداره، حالا نمیگم موجودات آگاه نیستن، اونا تسبیح تکوینی دارن، اما حتی اگر آگاهی تکوین داشته باشن به آگاهی خودشون آگاهی ندارن، مشکل هم ندارن. پس مشکل از کجا پیدا میشه؟ مشکل از این است که انسان آگاهی داره و آگاهی به آگاهی خود داره. توجه فرمودی؟ چیزی را و مشتهیات نفسانی داره. مشکل اونجاست که من به چیزی که میخواهم نمیرسم. ببین این میز یه فضای رو اشغال کرده، یه اختزاعاتی داره. اختزاعات همینه که هست، یه فضای رو فقط اشغال کرده، چیز دیگه هم نمیخواد. ولی من اینکه نشستم این فضای این صندلی رو اشغال کردم، فقط یه جسم نیستم که این فضا رو اشغال کرده باشم. خواسته های من چقدره؟ شما اگه بخوای شماره کنی خواسته های نفسانی منو و شما رو و هر انسانی رو، هر چه فهرست کنی باز یکی اضافه میشه. هر چه فهرست کنی و بگی حالا بسه،
تمام شدنی نیست.
تمام شدنی نیست. اینا میخوان به خواسته هاشون برسن. این خواستش معین، این میز کوه خواستش معین، اگه خواسته داشته باشه، اگه نداشته باشه که چی. اگرم خواست ببین یه نبات یه خواسته داره بهش میرسه، یه رشد داره میرسه، میوه میده، تمام میشه. ولی انسان خواسته هاش لایتنا هست، اینو باید برسه. عالم هم عالم تضاده. این عالم اگه عالم تضاد نبود که عالم عناصره، عناصر با هم در تضادن. عناصر با آب و آتشه، این عالم هم آب توش هست هم آتش. آب و آتش یک اقتضا دارن؟ نمیشه دیگه. حالا بریم تو عناصر اولیه و عناصر صدگانه و صد دهگانه، بحث دیگه است. عالم تضاده، خواسته ها همه برآورده نمیشه. تازه خواسته ها با هم یکسان نیستند، با هم تضاد و تناقض دارن. پس مشکل برای انسان از این جهت مطرح می شود و انسان از اون جهت مشکل پیدا می کند که خواسته هاش بی حد و حصره و در خواسته هاش تضاد هست. بنابراین مشکل مال انسانه. ببینین چند تا چیز اینا. حالا قدمای ما گفتن که انسان حیوان ناطقه، مثلا ادراک کلیات و عقلانیت مال انسانه. آدم هر چه فکر کنه، این انسان یه ویژگی هایی داره که هیچ موجودی در عالم نداره. مثلا همین مشکل داشتن مال انسان. من فکر کنم هیچ موجود در عالم مشکل نداره. فرشته مشکل نداره، حیوان هم مشکل نداره. ببین حالا ممکنه درد پیدا کنه، سقط بشه، بیفته، بمیره، خب مرد. اما حالا بشینه فکر کنه مشکل برای خودش بتارشه، غم و غصه بخوره، نداره. یه مشکل یا هست یا نیست، تمام شد، یا هست یا نیست. اما انسان حتی وقتی سالم باشه تنش یه مشکلات فکری داره. فردا چی میشه، حالا چی میشه. حالا مشکلات هم طور که عرض کردیم رنگ و وارنگه. تنها انسانی که مشکل داره و تنها انسانی که تصمیم میگیره، توجه بکنید، هیچ موجودی تصمیم نمیگیره. این کلمه تصمیم رو توجه کنید، یه لحظه روش توجه کنید. و تنها موجودی است که تنهاست، به هیچ موجودی احساس تنهایی نمیکنه. هر موجودی همینه که هست، فضاش همینه. ولی انسان حتی گاهی تو جمع هم که نشسته، اگه به خود بره مینه تنهاست. اگه به خود بره هم انسان فرد احساس تنهایی میکنه. کی انسان احساس تنهایی میکنه؟ وقتی تصمیم میگیره. وقتی من میگم انسان تنهاست، چه بسا اشخاص فکر کنن نه من تنها نیستم، زن دارم، بچه دارم، فرزند دارم، فامیل دارم، رفیق دارم، رئیسم، فلان، حاکمم، این کارا، من تنها نیستم. برای اینکه تنهایی رو انسان حس کنه، با شما دارم عرض کنم آقای لاریجان، اگه خواستی بدانی که چه وقت تنها هستی، یه تصمیم جدی در زندگی بگی. تصمیم جدی ها، نه اینکه چلو کباب بخورم چلو خوری، یه تصمیم جدی. وقت که تصمیم باید بگیری، کی باید تصمیم بگیره؟
خودم دیگه.
خود درسته ممکنه مشاور داشته باشی، فکر کنی، اما سرانجام اون آخرین مرحله که تصمیم میخواد، در بادی هم ممکنه با هزار نفر مشورت کنی، هیچ شب نداره، اونجا میگه من تنها نیستم، مشورت کرد. ولی اون آخرین لحظه که تصمیم میگیره که
خودم هستم.
در اون تصمیم شما کی شریکه؟ اون آخرین لحظه
خودم هستم تصمیم میگیرم.
اونجا احساس کنی که شمایی تنهایی. توجه کن،
خدا میفرماید فشاور هم فی الام
و ازا عظمت فتوکل علالله. ببین چقدر حرفه، اصلا این آیه رو باید نمیدونم سلوحه زندگی قدر. ببین چقدر ظریف آیه کریمه قرآن، فشاور هم فی الام، تو اونجا با مردمی و ازا عظمت، یعنی وقتی تصمیم میگیری،
مقام تصمیم
گیری، اونجا تنهایی دیگه. اونجا که زید و عمرو بکر و خالد نیست، حسن و حسین و تقی نیست، اونجا که مشا، اون آخرین لحظه تصمیم میگیری، تو باید تصمیم بگیری. حالا که تنهایی سخته، فتوکل علی الله، اینجا جای توکله. مادامی که غیر ببینی، توکل توکلی. توجه کن آیه چقدر ظریفه، مادامی که غیر با این و اون داری مشورت کنی، ها توکل بر حق داد حالا نداره، با این و اون داری حرف میزنی. اما اونجا که لحظه عظمته، عظمته این تصمیم، اون آخرین لحظه تصمیم حس میکنه تنهایی، شما باید تصمیم بگیری. تا تنهایی تو حس کردی، وحشتت میگیره،
اون میاد
اینجا فتوکل علی الله، یعنی اونجا دیگه با خدایی. ببین یه خیلی ظرافت در آیه هست، توجه کن، اصلا به این نکته ها کمتر کسی توجه داره. اونجا میگه فتوکل، مادام که داره مشورت میکنه، داره مشورت میکنه با اینا. حالا میخوام به تنهایی انسان اشاره کنم، که انسان برای اینکه تنهایی خودشو دریابد، چون وقتی میگیم تن انسان تنهاست، اشخاص من نه من تنها نیستم، من این همه رفت تا رفیق دارم، مشغول کارهام هستم. اون آخرین لحظه، مخصوصا اگه تصمیم مهمی باشه، تصمیم مرگ و حیات باشه، زندگی و مرگ باشه، یا مثلا برد و باخت یک مثلا کل زندگی باشه، اون تصمیم خیلی مهمه. قبلش هم ممکنه بازم، اما اون آخرین لحظه تصمیم شما تنهایی. و اینجاست که انسان چون تنهاست، وقت مشکل داره. هیچ موجود این تنهایی رو حس نمیکنه، نه فلک، نه ملک، نه جماد، نه نبات، نه حیوان، این تنهایی رو در خودش نمیبینه. بنابراین با مشکل روبرو نیست. مشکل مال انسانه، شما تره مشکل کردی. و چون مشکل دارد، وقت این مشکل کی باید حل کنه؟ مشکل منو،
عزم منو، عنایت خدا،
عزم منو، عنایت خدا، سرانجام من خودم با اون عزم نهایی باید حل کنم، با توکل بر خداوند باید حل کنم.
بر تقوا و دانش
در طریقت کافر،
کفر هستن، کافری است،
کافری است. راه رو چون زد صد هنر دارد توکل کنه. اون آخرین لحظه، در اون لحظه تنهایی که آخرین لحظه تصمیم، فتوکل علی الله، اونجا میبینی خدا هست. و در این حالی که تنهایی، اتفاقا خدا رو در تنهایی میابی، مادامی که به این اون توجه داری نمیابی. وقتی به تنهایی خودت رسیدی و خود را تنها دیدی، به خدا پناه میبری. مادامی که غیر میبینی،
اصلا او رو به یگانگی حس میکنی،
میکنی. توجه بکن،
خیلی طبیعی.
این بلوغ عقلانیه، این بلوغ عقلانیه. کسی که به اینجا برسه، اون وقت بالغ طفل نیست. اگه به این مرحله رسه، همچنان طفل است. همین که طفل به پدر و مادر نیازمنده، به پستان مادر نیازمنده، به مشورت مادر، این آدم هم طفله. بلوغ عقلانی وقت است که به وحدت و تنهایی خودت برسی و در تنهایی خدا را میابی. فتوکل علی الله، فتوکل علی الله.
خب بسیار لطیف بود استاد. من میخوام به عزیزانی که بارها این سوال را از ما کردن، انشالله پایین بحث باشن و مشکل با جهان بیرون نیست، جهان هستی نیست، همونطور که فرمودی کوه زیباست، دریا زیباست، آفرینش همه تنبیه خداوند دله. همونطور بارها فرمودی در اتقان صنع الهی که نمیشه، در حیرت فرو میره انسان. پس مشکل برمیگرده به خود انسان.
یعنی
بعد اولی مشکلم اینی که نوع خواستن انسان. خیلی از خواستنها کاذبه. انسان در انتخاب، حالا سوال بعدی من همین، که انسان در انتخاب خواستنهاش چیزهای انتخاب میکنه که کاذبه، یا نه اصلا قدرت انتخاب نداره. یه سیلی او رو حرکت میده، این که من عرض کردم جریان زندگی انسان، مثلا همطور که حضرت عالی فرمودید در چنبره تکنولوژی و اسارت مخوفی که امروزه بشر احساس میکنه، این فضا عظمتش خیلی ضعیف شده. نمیتونه این نکته من میخوام در سال بکنم که جناب مولوی اینو در قالب همون داستان مارگیری اجدعا آورده است، بل عجب نادر شکاری کرده است، خیلی مثال زیبایی میزنه که انسان ها ببین دنبال چی دارن میرن. میرن به تماشای یک اجدعایی که بعد در حیرت اون فرو میرن، در حالی که حیرت همه بشر، همه آفرینش خود انسانه.
بله
بله. کوه اندر آدمی کوه هست و مفتون چون شود، کوه اندر مار حیران چون شود. بله، خود آدمی باید حیرت همه موجودات عالم بشانه. اینجاست که نتیجه گیری میکنه که انسان در انتخابش اشتباه میکنه و دیگران برای او انتخاب میکنه. حالا سوالم اینه حضرت استاد که ما معیار انتخابمون در خواستنها باید چی باشه؟
تنها معیاری که به عزم
یکی رو فرمودی همون توکله که
عقل در مرحله اول، عقله
در مرحله اول.
بله عقل هست، عقل موجب میشه که شما توکل کنی، یعنی اونجاست که
عقل موجب میشه انسان به تنهایی برسه.
بله، یعنی عقلی که موجب عقل مزکا و عقل منطقی و عقل شهودی و عقل برهانی.
آره.
نه عقلی که اینو بارها عرض کردیم که بله. عقلی که ما میگیم یه قدری باید بیشتر توضیح بدیم که عقل، عقل هاست در انسان و یه کسی که عقلش فقط در اقتصاد کار میکنه، در یه کار نمیکنه، این عقل اقتصادی داره، ولی صدها مرحله داره عقل انسان. اون عقلی که پاک بشه، عبور کنه، تعالی پیدا کنه، عقل متعالی که همه چیز رو ببینه، خیلی فرادست رو ببینه تا به مقام الله برسه، اون عقل وقت به تنهایی خودش بین بره و نه تنها به تنهایی خودش، به محدودیت خودش بین بره. تنها موجودی که به محدودیت خودش بین بره عقله. هیچ موجودی به محدودیت خودش آگاه نمیشه. تنها موجودی که به محدودیت خودش آگاه میشه عقله. اونجاست که فتوکل علی الله میاد، فایز اعظمته. اونجاست که متوجه حقیقت خودش میشه. عقل میداند که اونجاست که به راز پی میبره. ببین هیچ موجود اهل راز نیست. خوب توجه کن. ببین سهروردی قصه هاش رازآلوده. اصلا با راز داره حرف میزنه. حیوان راز نمیشناسه. جماد و نبات راز نمیشناسن. راز، کلمه راز مال انسانه. انسان وقتی که به پایان عقلش رسید، یعنی عقلش خوب تعالی پیدا کرد، اونجا که عقل به محدودیت خودش واقف شد و آگاه شد، چون بعضی وقتا انسان نمیدونه که نمیدونه، اونجایی که عقل بره 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 هی بره بالا، خیلی میتونه بره بالا تا جایی که بدونه که دیگه بالاتر نمیتونه بره. اما نه تنبلی کنه از اول بگه نمیدونم. ها این بین نمیدونم ها خیلی فرق است، بارها این بحث کردیم. یه وقت از اول راحت میشونه میگه من نمیدونم، این تنبله. باید برود تا اونجایی که سقراط گفت تا به اونجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم. اون وقت که به محدودیت خودش راه یافت، اون وقت راز شروع میشه. اینجاست که من دیگه نمیدانم، این رازه. اونجاست که به تنهایی خودش واقف میشه. اون وقت وایزا اعظم تفتوکل علی الله که عرض کردیم اینجاست. اون وقتی که خدا رو مییابد و با خدا آشنا میشه و این مرحله بلوغ آدمی است. و اگر به این مرحله نرسه همچنون طفله، منتها چقدر طفل بزرگتر.
آره، همطور که مراد از این داستان یه آدمی پول زیاد داره.
آره.
داره مثال میزنه، میاد چیکار میکنه؟ صنعتکاران رو جمع میکنه، من میخوام خانه آنچنانی بسازم. و به هر حال همه صنعتکاران میان، هر چی پول
همه مهندسین رو میاره، همه
رو میاره و که نیمه کاره بود همه میان برای تماشای این بناش. یعنی یه ده امروز تفرعون دارن، یعنی به زیبایی های ظاهری خودشون، سرمایهشون، قدرتشون مینازن. این بود که یهو ملک الموت اومد، میخواد بگه ایشون اصلا در انتخابش از آغاز اشتباه کرد. با این وجود که ملک الموت هم آمد گفت تو دیگه لا یستأخرون ساعت ولا یستقدمون بازم توجه نداره، میگه به من اجازه میدیم من این کارم رو تمام بکنم.
فقط همین کارو میخواد، در حالی که فرق نمیکنه، حالا تمامم میکرد آره. یه ساعت هم وقت بهش میداد.
تنها آرزوی منه،
تنها آرزوی منه که همین کارو تمام کنه. یعنی این همت،
اون برده ای که فرمودید، این برده،
برده خواسته ها، برده آرزوهای شیپه، یعنی دونمایه، آرزو کیب نداره، ولی باید بدونه که این عمد این آرزو تو کجاست. این آرزو اینه که همین ساختمان حد خودش بد نیست، خب ساختمان سازه خدا پدر تو بیامرزه کار خوبی کرد، اما این دیگه بیش از این ساختمان چیزی حالیش نیست. این آفریده نشده بود که فقط به این ساختمان برسه، خیلی چیزا در سرنوشت داشت و میتونست به خیلی چیزا برسه. حالا این ساختمان هم نیست، خیب نه، ما نمیگیم ساختمان ساختن بعد اینجا سوء تفاهم نشه، ساختمان بساز، کار کن، کارخونه بساز، همه کار رو بکن، چه مانعی داره. اما آخرین همت این نباشه، این دون همتیه. بله. کسی که فقط آرزوش اینه که من این ساختمان رو بسازم تمام بشه، این دیگه بیش از این آرزو هم نداره، یعنی افق دیدش محدوده. تو بساز، صدها ساختم، چه مانعی داره، کار بکن، آباد کن، دنیا رو آباد کن حتی. اما آیا تو فقط برای همین ساخته شدی و حد تو همینه؟ این حد خود چه نمیشناسه؟ در تو اگه خود را میشناخت و حد حدود خود را میدانست که تو چقدر بالاست که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر کتاب چه حد است مقام آدمیت. انسانی که خدا وقتی آفریدش، ببین خداوند همه موجودات آفرید، هیچ جا نگفت فتبارک الله احسن الخالقین، فلک آفرید، ملک آفرید، هستی آفرید، دریا آفرید، صحرا آفرید، کراب کهکشان، اما همین انسان دو پای کوچولو رو وقتی آفرید، پس از آیاتی که در آفرینش رو قرآن کریم توضیح میده، وقتی آفرینش انسان تمام شد، خود خداوند میگه فتبارک الله احسن الخالقین. احسن الخالقین یعنی من بزرگترین، بهترین خالقم. خب این که معلومه خدا احسن الخالقینه، اما این احسن الخالقین جاها دیگه نگفت، یعنی احسن الخالقین احسن المخلوقین میخواد. احسن الخالقین کجا گفت خدا؟ اونجا که احسن المخلوقین آفرید. احسن المخلوقین کی بود؟
انسان بود.
کوه رو، دریا رو، صحرا رو، ملک رو، فلک رو آفرید، نگفت احسن الخالقین، چون اون احسن المخلوقین هنوز نبودن. کجا گفت احسن الخالقین؟
انسان را آفرید،
درباره انسان. یعنی چون احسن المخلوقین را آفریدم، حالا احسن الخالقین. احسن الخالقین با احسن المخلوقین ارتباط مفهومی داره، ارتباط وجودی. پس اگر خدا در آفرینش انسان احسن الخالقین به خودش گفته و تبارک الله گفته، پس انسان احسن المخلوقینه. حالا ببینم آیا احسن المخلوقین در کل هستی الهیتناها فقط همتش نه که ساختمان تمام کنه؟
نه دیگه،
خیلی کمه، خیلی کوتاه.
او باید یه بنایی بسازه که دیگه بله،
وزانش وزان عالم هستی باشه. یعنی این باید به کل هستی هات پیدا کنه، هم انان با جهان هستی، ملک و ملکوت باشه. حال این ساختمان هم بسازه اب نداره، اونجا کجا؟ و اینکه میگه حالا صد یه وقت بده اینو تمام کنم ساختمان، این طفله. اگر احسن المخلوقین خود را دریافته بود، این سخن را نمیگفت و عمرشو در این کار به تنهایی صرف نمی کرد. این هم اگه می ساخت، ولی همتش عالی تر از این بود. همت باید عالی باشه، همت بلنددار، که مردان روزگار از همت بلند
به جایی
رسد. حالا همت بلند چیه؟ و بلند چقدر بلند؟ همت بلند تو کجا؟ ارتفاع همت چقدره؟ این بلندی رو شما معنی کن. همت انسان بلند باشه چند متر باید باشه؟
همت هم بدرقه راه کنه طاهر
قدس، دراز است
راه مقصد و
من نوسفرم.
نوسفرم.
این ارتفاع همت انسان، بلندی، بلندای همت انسان به نظر شما چقدره؟ میشه اندازش گرفت با متر؟
نه خیر،
قابل اندازه گیری نیست. هیچ متری نمیتونه اون اندازه بگیره، هیچ متر.
به بلندای ظرفیت انسان
بلند الهیتناهیست. خب این بلندای همت و این همت بلند وقت بیاد صرف اشیاء فرومایه، چیپ، دونمایه بشه، خب این طفل باقی مونده. درست مثل طفلی است که با اسباب بازی بازی میکنه. تمام همت یک طفل این هست با بازیشه، اسباب بازیش ازش بگیر میزنه به گریه. برای بچه این اسباب بازی همه چیزه، همه چیز عالمه، سلطنت میکنه با این اسباب بازیش. اما خب کسی که بالغ عاقله خب بچه فرق با این اسباب بازی بازی کنه، ولی اینم بی اسباب بازی دیگری داره، همون لعب و لعب که آیه شریفه که قرائت فرمود انما دنیا لعب و لعب، یعنی به بازی ها سرگرمه، یعنی مقام خود رو نشناخته و نفهمیده که چقدر همت او متعالی میتونه باشه و اون همت رو متعالی نکرده و سرانجام باید عرض کنم که همه اینا برمیگرده به تعالی عقل آدمی. مادامی که انسان در عقل تعالی پیدا نکنه نمیتونه به همت عالی برسه و اینا همه وزان وزان عقل کله.
بسیار خوب حضرت استاد، این جناب سهروردی نتیجه میگیره که این آقایی که خانه به این بنا رو ساخت، ملک الموت هم دید، فهمید که باید جانشو بگیره، با این وصف اصرار داره که بذار من این بنا رو تمام بکنم، این تنها آرزوی من. بعد ملک الموت بهش میگه خورو چه بسازی، چه تمام کنی، چه نکنی، چه به درد تو میخوره. یعنی این حتی عالم به ضرر و زیان خودش هم نیست. این چه سکر بدی است. لذا اینجا میاد یه نتیجه‌گیری میکنه که نقش شیخ یعنی حکیم آن است که انسان را از اسارت و بردگی این آرزوها رها بکنه. نقش انبیا و اولیا را اینجا حظ میکنه. حکیم سهروردی که مولا امیرالمومنین هم میفرماید که پیامبر ما با زهدش تعلقات ما را از دنیا بریده است.
درسته.
خیلی نکته مهمیه. یعنی ایشون حکیم رو طبیب واقعی میدانه. حالا یه پاراگراف دیگه رو میخوانیم، حالا شاید این جلسه نرسیم ولی جلسه بعد میخوانیم. حالا میاد نقش طبیب یا همون حکیم الهی رو بیان میکنه که ما رو از این امراض روحی و روانی نجات بده. حالا این پاسخ عزیزانم بگیرم، ما به هر طبیبی مراجعه میکنیم اگر یک کمی سرمون درد بگیره، دلمون درد بگیره، اما دنبال طبیب روحانی نیستی. آره، اینی که برحال این که فهم خلق اطفالند جز مست خدا، جناب مولوی هم واقعا خیلی حکیمانه حرف
همین مطلب شیخون.
بله. نیست بالغ جز رهیده از هوا، بی زکات روح که یا بی زکی، تا از این دنیا نرستی کودکی. بنابراین آدم پیر بشه و هنوز در بند آرزوهای دنیوی باشه مثل این آدم،
طفلانه زندگی کنه.
بله بله خیلی خب استاد، بس به جای زیبایی رسیم، نرسیدیم چیزی بخوانیم. انشالله به عزیزان وعده میدیم، مخصوصا اون بعد توکل، اون محلی که تلاقی میکنه انسان با پیر، شیخ قلبی خودش ملاقات میکنه، خدا هم بهش عنایت میکنه، اون مقامی است که انشالله فعضا عظمت و توکل الله در بحث بعد میپردازیم. باغبان گر چند روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش، تکه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. خداوند انشاءالله نصیب همه ما بگرداند. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.